که در مورد ادبیات عاشورایی به دست ما رسیده کمتر از میراث منصور نباشه و من همچنان بر این عقیده پایفشاری میکنم. خب معلومه که تا قرن چهارم ما اثر منظومی به زبان فارسی در مورد عاشورا نداریم، خب اثر منصوری هم نداریم، و اگر از قرن چهارم نظم شعر عاشورایی شروع شده، آثار منصوری که به عاشورا در زبان ادبیات فارسی پرداخته باشند هم تقریبا از همون سالها شروع شدن. و خدمت شما عرض کنم که ما میراث عظیمی داریم از به اصطلاح مجموعه های نوحه های سینه‌زنی یا مثلا مقتل های منظوم. به عنوان مثال اولین مقتلی که به زبان فارسی نوشته شده سروده ابوالمفاخر رازی در قرن ششمه که واعظ کاشفی از اون نقل میکنه. متاسفانه به دست ما نرسیده غیر از ابیاتی که واعظ کاشفی در روضت الشهدا از اون نقل کرده. یعنی اولین اثر به زبان فارسی در مورد مقتل سید الشهدا منظومه.
درسته.
و حتی روضت الشهدا هم که نوشته میشه واعظ کاشفی مینویسه به نثر و نظم، البته نثریه که استشهادهای شعری داره. تقریبا 30-40 سال بعد از او ندایی نیشابوری اون رو به نظم در میاره تحت عنوان مشهد الشهدا و سیف النبوه، در 20,000 بیت اون رو به نظم در میاره. و خیلی عجیبه که چقدر شعرهای فارسی زبان مقید بودن، یعنی اصلا ادبای ما، به این که از زبان شعر استفاده کنن. حالا در دوره های بعد از صفوی بعد که فراوان ما میبینیم که به اصطلاح منظومه هایی در این زمینه سروده شده، تا میرسیم به مثلا منظومه های مفصلی مثل گنجینه اسرار عمان سامانی و مثل مثلا روزت الاسرار و زبدت الاسرار و آثار سروش اصفهانی و شعرهای دوره قاجار و مجالس تعزیه که همه منظومند و به اصطلاح هزاران نمونه ازشون هست. اینه که بنده ادعا میکنم این میراثی که از نوحه و مرثیه و مقتلهای منظوم به دست ما رسیده هرگز کمتر از میراث منصور نیست، چه بسا که حتی حجمش بیشتر هم باشه. و اگر کسی پژوهشی تو این زمینه انجام بده به اصطلاح نتایج جالبی دست پیدا میکنه.
خود شما تو این زمینه پژوهشی داشتی؟
بنده در رساله دکتری خودم که به ادبیات منظوم، ادبیات منظوم شیعی و گونه های مختلف اون پرداختم از دوره صفویه تا پایان قاجار، مفصل به انواع ادبی در شعر شیعی پرداختم و اونجا به اصطلاح شاید یکی از دستاوردهای اون رساله این نوع نگاه من باشه به تاریخ ادبیات. و ادبیات منصور ببینید به این معنی که یک اثر ادبی منصور نوشته شده باشه، مثلا ما روضت الشهدا رو یک اثر ادبی میدونیم، ولی تواریخی که نوشته شده به زبان فارسی لزوما اثر ادبی نیستن.
درست.
اونها ممکنه که به اصطلاح از این حیث که متعلق به دوره‌های تاریخی هستن از حیث زبانشناسی برای ما مهم باشن، اما اثر ادبی منصور به اصطلاح تعدادش کمه. البته در دوره معاصر داشتیم، مثل نمونه آثاری که پرویز خورسند و از کنم که
شجاعی
و حکیمی و سید مهدی شجاعی و اینها نوشتن، ولی شاید چند برابر اینها باز تو همین دوره معاصر میبینید که مراسی مذهبی و مدایح مذهبی و اینها سروده شده که خب به اصطلاح میگم اینها یه رقابتی دارن با هم. و حالا ما بسیاری از این آثار منظومی هم که خدمتون عرض میکنم هنوز به صورت نسخ خطی در گنجینه های نسخ خطی نگهداری میشن، تصحیح نشدن، منتشر نشدن، و اگر روزی منتشر بشن خواهیم دید که چه حجم عظیمی از میراث منظوم رو در اختیار داریم در ادبیات عاشورایی.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم.
توضیح دادن هم جناب کاظمی هم عزیز دلونای دکتر. من میتونم بگم حوادث عاشورا بسیار تکان دهنده و اثرگذاره. به همین علت هم هست که شعر آیینی در این باره هنوز حرفای نگفته زیاد داره. شدت حرمت و قداستی که ابا عبدالله آقا امام حسین در بین مردم وجود داره و در بین مردم هستش، نسبت به سایر اهل بیت خیلی خاص‌تره و اشعاری که در رابطه با عاشورا گفته شده، حالا آقای مطهری کتابی رو توی این زمینه داشتن در رابطه با تحریف‌هایی هم که در عاشورا شده،
بله، حماسه حسینی شون،
بله،
میخوام بگم تحریفات عاشورا،
حالا چون قشنگ توضیح داده شد من میپردازم به این قسمت که الان بعضی وقتا خیلی از شعرها، خیلی از شعرها فقط به ظواهر امر عاشورا یه اتفاقی افتاده و شخصیت های اونو چون بسیار متعددن، خیلی حرف داره راجع به عاشورا هنوز نگفته که بشه ما به شکل شعر اینها رو ارائه بدیم. راجع به شخصیت های عاشورایی فقط اومده مثلا این رو روی خال و ابرو و چشم و بازوان مثلا خیلی قوی اینها خوبه، ولی اینها این نشه. من در خیلی از جوان ها وقتی میان صحبت میکنن فکر میکنن این ظواهر هم باعث این عزت اینها شده، ولی در صورت که اینها مطیع بودنشون، خود ما همه هم میدونیم اینها مطیع بودنشون در مقابل خداوند و اون عرفانی رو که داشتن، اون شناختی که از شخصیت امامشون داشتن و امامشون رو حمایت کردن، اینقدر که از شجاعت و از شهامت اینها باید گفته بشه در شعر، بیشتر اواخر پرداخته شده بود به خیلی از مسائل ظاهری یا خود شهر کربلا. اکثر نوحه ها، اکثر شعرها حالا در که بیشتر در روز عاشورا استفاده میشه، همه داد از فراق کربلا. کربلا یه شهری مثل شهرهای عراق بود، هیچ تفاوتی نداشت مگر اینکه اون اتفاق عظیمی که در کربلا افتاد. اینکه اگر ما بخوایم وارد این مسائل بشیم، شعر به قول ایشون خیلی تا دل بخواد شعر بله. گفته شده.
بله خب شما وارد در واقع آسیب شناسی ادبیات عاشورایی شدید و ما هم سوال ما هم همین بود، میخواستیم تو این لحظه پیرامون این صحبت کنیم. در واقع یه مقداری بایدها و نبایدها و اون نکاتی که آفت شدن توی این ادبیات عاشورایی. آقای کاظمی شما تو این زمینه اگر نکاتی دارید بفرمایید استفاده کنیم.
شاید بیشترین باید و نبایدی که در حوزه شعر عاشورایی میتونه مطرح باشه در واقع تعهد و ماندگاری و پایداری و رعایت متن اصلیه، یعنی متن حادثه رو.
خب متنهایی که وجود داره، مقاتلی که وجود داره، حالا تحقیق آقای دکتر نادعلی‌زاده است، ایشون میتونن بیشتر کمک کنن رو اصالتشون، رو اصل بودن این روایتی که نقش شده هم مهمه که این روایت رو که شاعر میاد ازش استفاده میکنه، نقل میکنه، اون بایستی از صحت کافی برخوردار باشه.
دقیقا همینطوره. ما حتما اگر آسیب شناسی کنیم از ابتدای جریان نقالی و مداحی در مورد این موضوع، یعنی موضوع عاشورا، خواهیم دید که در دوره هایی یا در زمان های محدودی که بیان این حوادث به دست کسانی افتاد که اون آگاهی های لازم رو نداشتن، چیزهایی بر او افزوده شده. شما در فریادهای استاد مطهری بر تحریفات عاشورا بخش هایش رو حتما دیدید یا خوندید و این بر میگرده به همون عدم آگاهی و گاهی وقتا حتی خلوص و در واقع اون حالتهای عاطفی که به افراد
ارادت هایی که داشتن
حالتهای عاطفی که بر افراد مستولی می شد و در اون حالتهای عاطفی دچار نوعی شهدگویی می شدن و بعدها این شهدیات شاید جای مثلا داستانهای حقیقی رو می گرفت و کم نیستن از این دست، کم نیستن. در واقع یک بررسی همه جانبه لازمه، یک بررسی تحقیقی، دانشگاهی، روشمند، علمی که
و حتی ترویجی لازمه من... که اون به اصطلاح روایت های صحیح بیشتر برای مردم گفته بشه و برای آگاهی مردم، برای آگاهی کسایی که میان خصوصا تو این زمینه ها میخوان نثر بنویسن یا میخوان شعر بگن از اون کتاب
جز این درست حتی میتونه کنه. کسی که گوینده یک شعر یا یک داستان یا یک متن عاشورایی هست، یک سخن عاشورایی میخواد بگه، اگر مرز میان قال و حال رو جدا کنه، همونطوری که خودش اول باید این مرز رو دریابه. که به هر حال من یه وقتایی از آنچه که خواندم یا شنیدم و مستند منقه از اینها سخن میگم، یعنی حدیث من قال میکنم یا ما قال میکنم، خب این فرق میکنه با وقتی که من یک حالی بهم دست داده، وارد یک حوزه های کشفی و شهودی شدم و در اون حوزه های کشفی و شهودی در واقع چیزی رو دیدم یا احساس کردم یا به ملهام شده یا حس کردم که باید اینو بگم. اگر مرز میان این دو، یعنی آنچه که ما قال میدونیم و آنچه که حال متکلم میدونیم یا گوینده میدونیم، حداقل در آثار مشخص بشه که مخاطب رو به گمراهی نیندازه، مخاطب دریابه که اینجا ما با در واقع احساس و عاطفه و شهود طرفیم و اینجا با واقعیت در واقع مستند.
نمونهایش سراغ دارید؟ بفرمایید.
من میخواستم در تایید فرمایشات آقای دکتر کاظمی رو عرض کنم که در کافی امام باقر یه حدیث خیلی مفصلی داره که میفرمایند من قال فینا ما لا نقول فی انفسنا، میفرمایند که چیزی رو بگید که مورد تایید ماه، اون چیزی که از خودتون، مثلا حالا یه نفر میاد یه روایتی رو من دیدم خیلی هم زیبا اومده بود از نظر ادبی، خیلی قشنگ اینو آرایش داده بود، اما این واقعیت نداشت و من تماس گرفتم گفتم که این مطلبی که شما گفتی در عاشورا اتفاق، گفت من اینو الهام بهم شد و خود امام حسین به من عنایت کرد و اینا. گفتم شما میری مزار کربلا کنار قبر آقا ابو عبدالله میگی من این گرفتاری رو دارم، مثلا این پول رو در اختیار شما شما اگه با اون پول هر کاری بخوای، این پولش امام حسین داده. درست. این چی عرض میکنم، این نیستش که چیزی که به قول ایشون در وجود شما اتفاق افتاده و اینها به همین شکل بخواید از اون صحبت کنید، شعر بگید، بعدم بگید که من رو ارادتی که داشتم یا خداوند این محبت رو به من داشته، این طبع رو به من داده که بتونم به این شکل بگم. واقعا شعر زیبا بود ولی شعر واقعی نبود.
همینطوره. آقای دکتر نادرعلی‌زاده،
در مقوله عاشورا ما با یک تاریخ مواجهیم، با یک قصه مواجهیم. در تاریخ عاشورا اگر بخوایم از حیث فنی بریم سراغ مقاتل و منابع و مآخذ، طبیعتاً خب بعضی داستان‌ها، حکایت‌ها حذف میشن، بعضی اشخاص حذف میشن، بعضی اشخاص مشکوکند که وجود داشتن یا حضور نداشتن و بعضی وقایع رو میتونیم نسبتاً قطعی بگیم که اتفاق افتاده. بررسی‌های تاریخی بررسی‌های ویژه‌ای هست که خب به هر حال در میان علمای تاریخ و بس کسانی که تو این زمینه کار می‌کنند رایج هست. اما ما در ادبیات بیشتر با قصه عاشورا مواجهیم. از زبان ادب و هنر قرار نیست که تاریخ روایت بشه، تاریخ خشک روایت بشه. ببینید، ما هیچ وقت رسالت ادب و هنر این نیست که بیاد برای ما بررسی های دقیق و فنی تاریخی انجام بده. ادبیات حوزه احساسات، حوزه عواطف و هنر همینطور. هنر داره زیبایی ها رو میبینه، هنر دوست داره که همه چیز رو زیبا ببینه و زیبایی ها رو بازگو کنه و حتی اگر شده شاخ و برگ هم میده. ادبیات هم همینه. فلذا ما میبینیم که خیلی نباید با میزانها و معیارهای دقیق سنجشهای تاریخی بریم سراغ ادبیات و هنر، وگرنه چیزی باقی نمیمونه. یعنی اگر قرار باشه که ما با همون حساسیتهایی که در یک بررسی تاریخی رعایت میکنیم سراغ ادبیات هم بریم، اون موقع از توش فقط یک سری اشعار خشک به اصطلاح چیز باقی میمونه که فقط مثلا روایت کردن واقعه رو. لذا ما باید این تفکیک رو متوجه بشیم. البته قصه عاشورا نباید منتهی بشه به تحریف آنچه که اتفاق افتاد، یعنی نباید پیام اصلی توش گم بشه. نه، پیام اصلی باید حفظ بشه. اما اینکه حالا بعضی شخصیت ها تو این قصه میان که حالا شاید حضور نداشتن واقعا در تاریخ، آسیبی هم به جایی نمیرسونن، به زیباتر شدن قصه شاید کمک میکنن، اشکالی نداره. کما اینکه وقتی ما در سریال های تلویزیونی در فیلم ها هم چون باز اونجا عرصه هنر هست
قصه هست
قصه مختار رو که وقتی داریم پخش میکنیم این غیر از تاریخ دقیقه که مثلا فلان کس چطور دستگیر شد چطور کشته شد چطور صحبت کرد نه داریم قصه رو روایت میکنیم
ولی نکته ای که وجود داره عامه مردم این رو به عنوان سند میگیرن برای خودشون
بله دقیقاً همینه باید به مردم گوش زد کرد یعنی اون کسانی که مبلغ مذهبی هستن باید نوع کارشون و به اصطلاح اون رسالتی که دارن انجام میدن رو تبیین کنن برای مردم اگر شاعر هست اگر مداح هست بگه که من دارم با قصه عاشورا روایت میکنم از من انتظار بررسی تاریخی دقیق نداشته باشید اگر میخواهید ببینید واقعا در تاریخ چه اتفاقی افتاده برید سراغ کارشناسش سراغ متخصصش و من هم دخالت نمیکنم بگم که الا بلا این حادثه اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده من دارم حس و حال خودم رو بازگو میکنم من دارم عاطفه خودم رو بازگو میکنم من دارم به اصطلاح روحیات خودم رو زبان حال بازگو میکنم لذا اگر این تفکیک اتفاق بیفته خیلی از این دعواها هم حل میشه یعنی ما بدونیم که عرصه بررسی های علمی کجاست و اون رو به اصطلاح پاسداری کنیم در مجامع دانشگاهی در تحقیقات علمی در پژوهش های خودمون از اون طرف هم به هر حال رعایت ظرفیت ها و ظرافت های ادبیات و هنر رو کنیم
که غافل نشیم
که اینجا عرصه ادب و هنره نه عرصه پژوهش های دقیق موشکافانه علمی
آیه میرزا طباطبایی نکته میخواستن اضافه کنن
بله من فکر میکنم که داستان عاشورا یه داستان تخیلی یا یه داستان رویایی نیست درسته که باید یه مقداری ظرافت داشته باشه شاعر به زیبایی بتونه وارد میدان عاشورا بشه و اون رو قشنگ به تصویر بکشه ولی همطور که شما گفتید دیگه نمیشه زیر شعری که میگی این داستانا رو تعریف کنی که این احوالات منه و من کاری به تاریخ عاشورا ندارم خواستم یه قصه ای رو مثلا گفته باشم اینجوری باشه ادامه اون شعرهای دیگه میان و اونا میان اشعارشون رو اضافه میکنن و اصلا یه وقت یه اثری که اصلا وجود نداشته و ساخته و پرداخته فکر یک شاعره و زیبا گفته شده تبدیل میشه اصلا به یه واقعیت چون همه دارن ازش ما یه سری روایات رو داریم که اصلا در عاشورا نبوده و انقدر گفته شده الان گفته شده توی ایام محرم که اون شده یه اصل و همه اونو بیشتر از اون واقعیت قبول دارن
ببینید الان در همین مثالی که آقای دکتر هم فرمودن اولین شعر بلند عاشورایی در ادبیات فارسی شعر کسایی مروزی اونجا کسایی چند تا نکته تو اون شعر آورده که از نظر تاریخ عاشورا رد میشه ولی مثلا یه جا میگه بیچاره شهربانو مسغول کرده زانو فلان اصلا شهربانو در واقع عاشورا نبوده یعنی تواریخ میگن که اصلا شهربانو حضور نداشته در کربلا ولی کسایی اشاره میکنه
پیش از این حادثه فوت فرموده
بله یا مثلا همونجاش کسایی میگه آن طفل پنج ماهه نمیدونم آخه طفل پنج ماه اصلا شش ماهش هم تو قرن تو واعظ کاشفی آورده اون چی که در تاریخ اومده کودک یک روزه یا دو روزه ای بوده که به اصطلاح امام دارن حالا میخواست در گوشش از اون بگه تازه به دنیا اومده بود چون بعضی میگن روز عاشورا متولد شده اون عبدالله رضی بعضی میگن روز قبلش و یک کودک دو ساله‌ای هم جلوی خیمه‌ها بازی می‌کرده تیری بهش حساب. یعنی می‌خوام بگم که گویی از اولین شعر فارسی هم که به عاشورا پرداخته شده چون این اشکالات تاریخی وجود داره ولی خب ما باید نگاهمون به ادبیات و شعر یک مقدار تلطیف شده باشه و انتظار اون بررسی‌های دقیق علمی رو از شعرا نداشته باشیم.
بسیار خوب استفاده کردیم. آقای کاظمی ما در حدود یک دقیقه وقت داریم. برای جنبندی و خدافزی
تقریبا میشه گفت چیزی رو نگفتیم چون من دوست داشتم ادوار شعر عاشورایی رو بررسی کنیم و شعر شاعران خاصش رو حداقل یکی دو خط بخونیم برای آگاهی بیشتر مخاطبان این برنامه
ما انشالله برنامه بعدیمون هم اختصاص میدیم به همین موضوع و انشالله ادامه میدیم
خب در یک دقیقه واقعا چیزی نمیشه گفت جز این که من فقط به این نکته اشاره کنم که شاعران بزرگی که وارد این حوزه شدند و افراد توانمند و نیرومندی بودند مثل مثلا مانایات دکتر سید حسن حسینی ایشون در اون شعر معروفشون راز رشید تمام موارد استنادی حادثه عاشورا رو نعل به نعل رعایت میکنه و سطری رو شما نمیابید در اون شعر کوتاه که یکی از در واقع درخشان ترین عاشورسروده های روزگار ماست که در اون سطر شاعرانگی اتفاق نیفتاده باشه. اما میخوام اینو بگم که وقتی کسی در این حد و اندازه توانمند باشه میتونه این دوتا رو با هم جمع کنه، هم به اصل و منابع
وفادار
باشه و همین که در حوزه شاعرانگی در واقع این گونه قلم بزنه و قدم بزنه.
بسیار خوب. خوب دوستان عزیز و همراهان گرامی، به پایان برنامه امشب از پارسی تا فارسی رسیدیم. خیلی ممنون هستیم که با ما همراه بودید. مثل همیشه برنامه امشب رو با یک قطعه شعر در بخش حسن ختام به پایان میبرم و ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده این بخش از برنامه باشید و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود. سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود. مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما، تنها همین چقدر پیامش غریب بود. مولا نوشته بود بیا دیر می شود، آخر حبیب راز شهادت نصیب بود. مکتوب می رسید فراوان ولی دریغ، خطش تمام کوفی و مهرش فریب بود. اما حبیب رنگ خدا داشت نامش، اما حبیب جوهرش هم من یجیب بود.
برنامه از پارسی تا فارسی را از رادیو گفتگو شنیدید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. ممنون از شما شنوندگان ارجمند که در چنین روزهایی به سوگواری و عزاداری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام پرداخته اید. تسلیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که حاجات شما انشاءالله مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد.
مردم اینجا درد عاشقا دوایشه زیر این پرچم حاجت همه روا میشه میمونم آقا پای این علم برا میشه آی مردم اینجا درد عاشقا دوا میشه زیر این پرچم حاجت همه روا میشه میمونم آقا پای این علم برا میشه من تا نفس دارم از عشق تو میخونم من تو رو میخوام و میخوام با تو بمونم تو رو میخوام و میخوام با تو بمونم وای 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 حسین 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 وای 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 حسین 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 وای حسین 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 وای 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 حسین حسین وای 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 حسین 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 وای
صلی الله علیک یا مظلوم یا عبدالله یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه به اب المستضعف الغریب باب المستضعف المظلوم
پهلو گرفتن کشتی ولایت در دشت خشکیده و برهوت تپیده کربلا آن دیار ناشناس را از بینام و نشانی درآورد و به عالمی جاویدان تبدیل کرد و موجی در فرات آب ایجاد نمود که تا همیشه در قلب بشر مباج و پرتلاطم باقی است و هرچه سیل زمان فرزندان آدم را با خود به جلو میبرد آن موج هستی آفرین بیشتر در دل مشتاقان و عاشقان فرهنگ والای آزادگی تلاطم میکند و بر صورتشان سیلی بیدار باش مینوازد.